بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. در بحث پایانی استصحاب، رابطه استصحاب با یک سری از قواعد مقرره در شبهات موضوعی مطرح شد، مثل قاعده تجاوز، قاعده فراق، اصالت و صحه، قرعه، ید و اینجور قواعد. مرحوم صاحب کفایه فرمودند که قاعده تجاوز و قاعده فراق و اصالت و صحه اینها و ید اینها مقدمه بر استصحاب هستند. این آخری بحثمون در قرعه بود. قرعه مقدمه بر استصحاب نیست. اگر جایی تعارض کرد با استصحاب، قرعه مقدم نمیشه، بلکه استصحاب مقدم میشه. دلیل این مسئله رو مرحوم شیخ و صاحب کفایه اخصیت دلیل استصحاب از دلیل قرعه دانستن، که در دلیل قرعه اینه که در هر مجهولی قرعه است، ولی دلیل استصحاب اینه که هر چیزی که سابقه یقینی داشت و مشکوک شد این استصحاب میشه. پس اخص کل مجهول نیست، مجهولیه که در واقع مجهول خاصه، مجهولی که قبلا یقین داشتیم، به حالت سابقش یقین داشتیم. بعد یک سوالی بر مرحوم شیخ و آخون متوجه میشه که خب اگر استصحاب از این جهت خاص هست، این جهت خاص را داره که باید سابقه یقینی داشته باشه، قرعه هم یک جهت خاص داره و اون جهت خاصش اینه که مختص به موضوعات و در احکام جاری نمیشه. در احکام اجماعاً قرعه تو احکام که ما نداریم، برای احکام شرعی که قرعه نمیزنه، فقط برای تعیین موضوع. پس نسبتشون میشه عموم و خصوص من وجه، نه عام و خاص مطلق که تخصیص بخوره. در عموم و خصوص مطلق من وجه تعارضه، مثل اینکه بگیم اکرم العلماء لا تکرم الفساق. نسبت علما با فساق عموم و خصوص من وجه. بعضی از علما عادلند، بعضی از علما فاسقند، بعضی از علما هم ممکنه یه حالت بینابین اگر داشته. فساق هم بعضشون عالمند، بعضشون غیر عالمند. این نسبت میشه عموم و خصوص. اگر بود اکرم العلما و لا تکرم العالم الفاسق، این میشه عام و خاص مطلق. اکرم العلماء لا تکرم عالم الفاسق، این عام و خاص مطلقه، ولی علما و فساق نسبتشون عموم و خصوص من وجه، یعنی از یه وجهی این عام است، از یه وجهی اون خاصه. اینجا هم ممکن بر خود صاحب کفایه نقد کردن که خب قرعه هم از یه جهتی خاصه و اون جهتش اینه که مختص به موضوعاته، و حالان که استصحاب مختص به موضوعات نیست، بلکه در همه موضوعات و در احکام هم جاری، و اصلا مطرح کردن استصحاب در اصول به خاطر اینه که استنباط احکام بشه، ولی اون مقداریش که در موضوعات جاری بشه که کار اصولی نیست. به هر حال این مطرح میشه که پس قرعه هم یک جهت خاص داره و عموم نسبت میشه عموم و خصوص من وجه. جوابی که مرحوم آخون دادن اینه که این خاص بودنش نه به خاطر خود دلیلشه. در دلیل ما این قید موضوع رو نداریم، بلکه داریم که در کل مجهول قرعه است، دلیلش عامه. ولی اینی که اختصاص دادن اون به اجماعه، این اجماع است، و الا خود لفظ قرعه دلیل قرعه اطلاق داره. این به صلاح بحثی که ایشون دارد. حضرت امام به جور دیگری دلیل قرعه رو خاص می دونن. حضرت امام باز عموم و خصوص رو قبول ندارن. عموم و خصوص رو قبول ندارن. به فرمان استصحاب خاص است به حالتی که اون شکی که مسبوق به یقینه، قرعه هم مختص به حقوق و منازعات و این هاست. این هم از یه جهت، حالا اون از این جهت که حالت سابق یقینی داره، نه از اون جهت عامه، ولی از این جهت که مختص به حقوقه. استصحاب از جهت اینکه حالت سابق یقینی داره این خصوصیت داره، ولی اختصاص به حقوق و منازعات و اینها نداره، مطلق عامه، رابطه میشه عموم و خصوص منوش. حضرت امام قائلا به این که این نسبت عموم و خصوص منوشه. خب کسانی که قائل باشن مثل حضرت امام به عموم و خصوص منوش، باید چی کار کنن؟ چجوری استصحاب رو مقدم بر قرعه بدونن؟ آیا مقدم میدونن یا نمیدونن؟ بله مقدم میدونن. مرحوم شیخ و صاحب کفایه نسبت رو عام و خاص مطلق میدونستند و استصحاب رو خاص مقدم میکردن، ولی حضرت امام به فرمان که نه، نسبت عام و خصوص منوجه، منتها ایشون قائل به حکومت هن. به فرمان دلیل استصحاب حکومت دارد بر دلیل قرعه، یعنی وقتی که با تعبدی که میکنه شاره میگه شما در جایی که شک داری قبلا یقین داشتی، بنا رو بذار بر یقین و دیگه به شک اعتنا نکن، دیگه این از مجهولیت و از مشکوکیت مسئله خارج میشه، مسئله خارج میشه، یعنی در واقع موضوع منتفی میشه به تعبد شرعی، که اینو بهش میگن حکومت. دیگران مثل مصباح الاصول آیخویی، ایشون نمودن نسبت رابطه چیز رو قائل نشدن، حالا ذکر نکردن، ولی ایشون از اول فرمودن که وروده، اینجا ورود دارن، استصحاب ورود داره بر قاعده قرعه. چرا؟ چون قرعه مال جاییه که نه حکم واقعی معلوم است نه حکم ظاهری. وقتی که استصحابی حکم ظاهریه دیگه برایش ورود داره، ما کاری هم دیگه نداریم به نسبت سنجی، که نسبت بسنجیم که نسبتش عام و خاص، ولو عام و خاص منوج هم باشه این ورود رو دارد. با این بحث قرعه و تقدم استصحاب بر قرعه، بحث استصحاب تمام میشه. و نکته قابل توجه اینه که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آخر این بحث میفرمان که من از نوشتن این مقاله و رساله استصحاب فارغ شدم در نهم ماه رمضان سال 1370 قمری در شهر محلات، حامدن مسلیان علی النبی و آله الطاهرین. یعنی ایشون در ماه مبارک رمضان هم مشغول بودن، حالا تا نهم ماه رمضان این قسمت استصحاب رو، این آخر رو تمام کردن، که مصادف میشه با 23 خرداد 1330 شمسی. یعنی حضرت امام این رسائل که کتاب قوی و قویمی هم هست و بحث مفصلی هم در هر باب داره، در سن 50 سالگی نوشتن، چون تولد حضرت امام به سال قمری 1320 هست و پایان تألیف این کتاب 1370، یعنی 50 سالشون بوده که این رساله تمام شده. تقریبا حدود 39 سال قبل از ارتحالشون و وفاتشون. خب این نکته ایست برای ما طلاب و فضلای حوزه که نسبت به درس و بحث اهمیت قائل بشن در ماه مبارک رمضان، در وقتی که در محلات بودن، احتمالاً تابستان بوده شاید اون سال، در خرداده، ببین 23 خرداد معمولاً تو ایام در واقع تعطیلی حوزه ها بوده، معمولاً حوزه ها از حوزه قم در خرداد ماه و اینها تعطیل میشه، اون وقت حضرت امام کتاب و قلم و اینها همراه خودشون بردن و مثلا همین بحث قرعه رو به نحو مفصلی تحقیق کردن، تتبع کردن، بیشتر از همه نه مرحوم شیخ به اون قدر پرداختن، نه صاحب کفایه، نه دیگران، ولی مفصل موارد تمسک به قرعه رو ذکر کردند. یعنی در اون حالت سفر هم که بودند و در ماه مبارک رمضان هم که بودند و روزه بودند، اما یک بحث کاملا تحقیقی و پژوهشی رو داشتند. این یک الگویی است برای ما و یک درسی است برای ما که در هر حالتی اگر وظیفه‌مون درس خوندن هست و به هر حال شرایطمون برای درس خوندن موظفمون هست، یا به هر حال شرایط رو برای خودمون آماده کنیم یا اگه دیگران آماده کن، ما دل بدیم و کار علمی بکنیم، حالا چه در فقه و اصول چه در علوم دیگر. من نگاه میکردم دیشب یک مقاله رو که آقای رحیم پور ازقدی از شهید بزرگوار، شهید تازه به شهادت رسیده، در این جریان ترور ایشون مقالات فلسفی، فلسفه و فیزیک رو از ایشون داشتند. خب حالا در زمینه‌های معقول، در زمینه فلسفه کلام، حدیث، تفسیر، اینقدر عرصه ها زیاده و گاهی در کلمات بعضی ها، مثلا آقای نجم الدین طبسی به مناسبت ارتحال حضرت آیت الله خوشنویس اخیراً به رحمت خدا رفتن، ایشون بیان کرده بودند که بار حوزه بر دوش چند نفره، یعنی بار پاسخگویی. خب این یا آقای رحیم پور ازقدی به شکل دیگری، حالا گرچه یکم ممکنه تند بیان کنه، ولی به هر حال انتظار از حوزه های علمیه و روحانیون و فضلا این هست که انرژی بیشتری مصرف کنند در مطالعه، در تحقیق، در تحصیل و از وقتشون و زمانشون بیشتر استفاده کنند. همچنانی که الان به دولت مردان گفته میشه معطل نمیدونم انتخابات آمریکا نباشید، معطل برجام نباشید، کارتون رو انجام بدید، تلاشتون رو بکنید، اقتصاد رو درست کنید، به ماها هم گفته میشه که شما معطل حالا رفتن کرونا و معطل نمیدونم حالا زمستونه و حالا تابستونه و حالا نمیدونم، واقعا کار کنیم و اینقدر کارهای زمین مانده وجود داره و کارهایی که میشه انجام داد که وقت هم انسان کم میاره، از وقتش رو مدیریت بکنه و بینی و بین الله برنامه ریزی بکنه برای خودش. این مقدار درسی که حالا آقایون میگذارن روی کانال ها، این درس ها رو در حال با جدیت دنبال بکنه آدم، به همین گفته نوار و به همین گفته صوت اکتفا نشه، مطالعه پیرامونی او، جزوه نوشتن، تحقیق کردن، اینها لازمه و انشالله که بتونیم حوزه پربار و پر رونقی داشته باشیم. حوزه اصفهان حوزه قوی و قدری بوده. حضرت آیت الله بروجردی اینجا پای درس مرحوم درشعی، علامه درشعی که بودن، از اصفهان بلند میشن میرن برای نجف و درس آخوند خراسانی در نجف. ایشون میگن من مجتهد بودم، اونجا رفتم، از اصفهان رفتم، مجتهد بودم رفتم و
بیانشون اینه که وقتی که یک سوال و جوابی با استاد خودم آخوند خراسانی کردم، ایشون از بالای منبر اومد پایین و پیشانی منو بوسید. یه حوزه قویی که آیت الله درچه‌ای رو داشته، استلی نجف آبادی رو داشته، بزرگانی رو داشته، علامه فانی، آیت الله صادقی، آیت الله صافی، بزرگانی در این حوزه درس خارج میگفتن، حوزه رو نگه داشتن. انشالله ما سلف صالحی برای این اساتید باشیم، انشالله با تلاش خودمون روز به روز رضایت آقا امام زمان رو بیش از پیش جلب کنیم و نظر لطف اون حضرت رو شامل حال خودمون بکنیم. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد که انشالله این مشکلات و این بلیه هم برطرف بشه و با نظر خود خداوند تبارک و تعالی و اولیاش انشالله وضع به حالت اول برگرده، توفیقات برای طلاب، محصلین، دانشجویان بیشتر بشه و انشالله بتونیم به نحو احسن انجام وظیفه بکنیم و وظیفه شاگردی خودمون رو برای مکتب امام صادق علیه السلام و برای قرآن و اهل البیت انشالله به نحو احسن داشته باشیم. به نبی و آلهی مع الصلوات.